من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومهد البعث ومقتبس الملائكة ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الحلم وأصول الكرم وقابة الأمم. تقدیم به محضر همه مشعلهای هدایت انبیا و آسیا انبیا، خصوصا خاتم پیامبران و ائمه خدا و ام الائمه فاطمه زهرا سلام الله علیها و همه شهدا، خصوصا سید شهدا مولای ما حضرت ابا عبدالله حسین و مولود امروز امام حسن مجتبی علیه الصلاه و السلام صلواتی حدیث بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ولادت سراسر میمنت و سعادت امام دوممون سبت اکبر پیامبر حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به جمع واصفای شما تبریک و تهنیه عرض کنم. ما خطاب به امام مورد زیارت و مورد ملاقات و مقصد خودمون عرض می‌داریم سلام بر شما ای خوزدان علم. مطالب زیادی در مورد علم وجود دارد و امروز هم یک مختصری در همون رابطه مطالبی عرض میکنیم، بعد به جملات بعدی میپردازیم. علم رو گفتن که از نظر مرحله دارای 3 درجه و 3 مرحله. یک درجه از علم علم الیقین، اصلا علم تا به مرحله یقین نرسد ظن گمان صور ذهنی انسان گاهی در مرحله وهم احتمال ضعیفی، گاهی در مرحله ظن یعنی احتمال قوی هست، گاهی در مرحله علم. علم در صورتی است که انسان دیگه تردید نداره، میگن میدونی اینجوریه، میگه بله میدونم. این میدونم یعنی دیگه هیچ نوع احتمال خلاف درش نمیده. حالا دانستن به چند نحوه، دانستنی که به اینه که با استدلال میدانم، اعتماد کردم کسی بهم گفت، میدونم که دروغ نمیگه و یقین دارم که همینجوری. این نوع علم علم یقین مرحله نازل علم که تردیدی ندارم ولی در حد استدلال ذهنی در حد اطمینان قلبی میدانم. گاهی مسئله بالاتر از دانستنه، بلکه دیده است، شهود کرده است. این رو میگن عین الیقین. و گاه مسئله بالاتر از این است که دیده باشد، اصلا خودش اون شده است. این مرحله از علم رو میگن حق و یقین. اگر کسی در ارتباط با پروردگار متعال در حد معارف، در حد استدلال کلامی، در حد استدلال فلسفی هیچ جوابی ندارد، اگر کسی بگوید به چه دلیل خدا را قبول نداری، پاسخ نداره. استدلال تمامه، حجت تمامه و مفردی جز قبول و اقرار و اعتراف ندارد. این در مرحله علم الیقین است. و گاهی نه تنها از روی استدلال یا از روی اخبار فردی که صداقتش برای ما محرز است ما قبول میکنیم، بلکه میبینیم، شهود میکنیم. این دیدن و شهود کردن با اون مرحله قبل فرق دارد. البته دیدن دیدن آب بحر نیست. در قرآن شریف یک آیه هست: ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها. ما گروهی از جن و انس رو برای جهنم آفریدیم، یعنی چه برای جهنم آفریدیم؟ یعنی نتیجه حرکتشون و معاد حرکتشون طبق فرمول هایی که ما قرار دادیم اگر کسی این راه رو برود به اونجا میرسد، این قانون ما، اینها راهی رو انتخاب میکنند که نتیجه اون راه جهنمی شدن است. ولقد زرعنا به جهنم کثیرا من الجن، کثیری از جن و انس رو برای جهنم آفریدیم. حالا ویژگی جهنمی ها چیه؟ لهم قلوب لا یفقهون بها، دل دارن، روح دارن، جان دارن، ولی تفقه ندارن، فهم ندارن. لهم قلوب، مرکزی برای شعور و فهم دارن، ولی حاضر نیستن بفهمن. لا یفقهون بها و لهم اعیونون لا یبصرون بها، چشم دارن ولی چشمشون بصر نداره، بصیرت نداره، با این چشمشون نمیبینن. گوشها دارن ولی نمیشنون. خب خیلی روشنه از این آیه شریفه، اگه انسان دقت بکنه، هیچ کسی نیست که چشم داشته باشد و نبینه، گوش داشته باشد و نشنود. این گوش شنیدنش اختیاری نیست که اگر موجی با سماخ گوش ما برخورد کرد در اثر ما میشنویم، اگه گوش معیوب نباشه میشنویم. چشم هم همینجوره، اگه چشم مشکل خاص پزشکی نداره، از نظر عضوی نقصی نداره، این چشم دیدنش قهری. آدم همقدر که چشم رو باز بکنه دیگه در دیدن اختیار نداره. بله، باز و بسته کردن چشم اختیاریه، کسی میتواند چشمش رو باز نکنه، ولی اگر چشم رو باز کردیم، دیدن دیگه در اختیار ما نیست که ما میبینیم. و فهمم همینجوره، اگر کسی مطلبی بهش رسید، مطلبی رو خوند، مطلبی رو گفتن، میدانیم. این دانستن دیگه اختیاری که نیست. انسان اگر یه استدلال رو، یک مفهومی رو، یک حقیقتی رو به هر مسئله در درون خودش انتقال داد، فهم قهری. معلوم می شود که انسان علاوه بر دیدی که حیوانات می بینن و علاوه بر شنیدنی که گوش حیوانات می شنود، یک حقایق دیگری که اون دیدن داره، یک حقایق دیگری که اون شنیدن داره، یک حقایق دیگری که اون فهمیدن داره. اون مرحله از حقیقت نیاز به یک چشم دیگری دارد، نیاز به یک گوش دیگری دارد که فراتر از گوش حیوانات و فراتر از فهم حیوانات و فراتر از دیدن حیوانات، یک نوع شهود برای بشر که انسان علاوه بر استدلال و فهم باید به یه جایی برسد که شهود کنند. به حضرت امیر علیه السلام زعلب یمانی عرض می کند یا علی هل رأیت ربک، آیا پروردگارت رو دیده ای؟ حضرت فرمودن که لم اعبد ربن لم اره، من هرگز پروردگاری رو که ندیده باشم عبادت نمی کنم. بعد توضیح دادن که اشتباه نشود، این دیده که طاقت دیدن پروردگار عالمیان رو نداره، که قدرت رو نداره، که لم طرف العیون و حقیقت العیان، چشمها با حقیقت دیدن ظاهری او رو نخواهد دید، ولیکن رأت القلوب، دل میبیند خدا رو به حقایق ایمان. اینه رو که موسی کلیم از خدا درخواست میکنه، خدایا میخوام ببینمت. فکر نکنید پیغمبری، اون هم پیغمبر و اولوالعزمی مثل موسی کلیم که از مقربترین بندگان خدا، خدا در مورد موسی دارد که قربناه و نجی، یا ما موسی رو به مقام مناجات مقربش ساختیم. مناجات این نیست که آدم پیچ رادیو رو باز بکنه مناجات گوش کنه، مناجات گوش کردنی نیست، مناجات خواندنی هم نیست. مناجات اینه که آدم با یار خودش، با محبوب خودش خلوت کرده، نمیخوان دیگری بفهمه، آهسته با هم صحبت میکنن. یه سر بین اثنینی داره، یه سر که بین من و شما، هیچ که دیگه نباید خبر بشه. این نجوا لب به گوش کسی گذاشتن، مطلبی گفتن، مجددن با لب و تو گوش خود چیزی رو سری یافتن، اینو میگن نجوا. مناجات با خدا یعنی دیگه آدم به یه جایی رسیده که خدا میدانه به خودم، ایشکی نمیدونه من چی ادراکی دارم از خداوند خودم. یک نوع خلوت کردن با خدا، یک نوع بریدن از خیر خدا، یک نوع ارتباط مرموم با خدا برقرار کردن و با خدا راز دل گفتن و از خدا رم دریافت کردن. من اسرارم رو، خواسته هایم رو، آرزوهایم رو که خودش می داند و خودم، به یه جایی رسیدم که به من میگه بگو، منم بخش میگم. بعد هم او تو دل من مجبور میکنه، یک اسراری که دیگران از این اسرار خبر ندارن به دوست خودش میخواد این سر رو بده، احدی از این اسرار اطلاعی ندارن، اینو میگن مناجات. حالا ببینید شما تو ماه رمضان هیچ حال مناجات براتون پیش میاد که شما با خدای خودتون واقعا یک بار خلوت کرده باشید، احساس بکنید خدا شما رو پذیرفته، احساس بکنید در اون مرحله ای که خدا شما رو پذیرفته دیگری راه نداره، خودتون هستید، او غیر هیچ دخالتی نداره، نمیتونه وارد بشود به اون فضایی که الان شما وارد شد. ببینید یک بار هم میشه شما از غیر خدا کلن بریده باشید و با او انس گرفته باشید، خلوت کرده باشید، و در اون مرحله مشکلاتتون رو با خدا مطرح کنید، دردهایی که شما رو از حرکت باز می‌داره، زنجیرهایی که دمیگیر کرده، آتشهایی که پروبالتون رو سوخته، هر چی دارید باش مطرح کنید دیگه، دیگران که نمی‌دونن شما چه کردید. حالا خلوت کردید با خودش میگید که من این مشکلات رو داشتم، بعد هم می‌یابید که خدا داره با شما حرف می‌زنه، دلتون روشن شده، اسرار جدیدی، مکاشفات جدیدی، شهود جدیدی برای شما پیش میاد. این میشه مناجات. در مورد حضرت موسی قرآن اینجور توصیف میکنه و قربناه و نجی، یا ما این پیغمبر رو با خودمون خصوصی کردن داریم. همشه در حال خلوت با ما او با ما سر میگفت، ما هم با او سر میدادیم، راز میدادیم. فکر نکنید پیغمبری که در این حد از قرب الهی، او وقتی میگوید رب ارنی انظر الیک، خدایا خودت رو به من نشون بده، میخوام ببینمه، میخواد با این چشمی که فقط قدرت دارد جسمو ببینه، با این چشم میخواد خدا رو ببینه، چشمی که هر کتابتی رو دیده این چشم میتونه نور محض رو ببینه، پاکی محض رو ببینه. آدم اگه بخواد یار ببینه باید از غیر یار چشم بپوشه. این چشم همه چی دیده به درد میخوره، اینو در میاره، این تا قدر با ما همراهه، از حد بعد با ما نیست. وقتی جان از بدنمون مفارقت کرد، تازه اول دیدارهای ما تا اونجا پیغمبر رو ندیده بودیم، این چشم رو داشتیم، با این چشم نمیشد دید. علی رو ندیده بودیم، فاطمه رو ندیده ایم، ندیده بودیم. امام مجتبی که مظهر حسنه، حسن دیگه، همه حسن ها مال اونه، ما دیدار نکردیم. ولی انتظار داریم که در اون مرحله که این دیده رو از ما بگیرن، دیده دیگری رو بگیرن. آغاز دیدار ما با پیامبر و امیر المؤمنین و ائمه معصومین علیهم السلام خواهد بود. یا هار و همدان من یموت یرنی، امیر المؤمنین با هار همدانی و همدان هر که در موقع مرگش منو میبینه. خب با این دیده که هر کی رو دیدیم، هر چی رو دیدیم، نمیشه با او خلوت بکنه. یه دیده ای میخواد که فقط او رو ببینیم. این علم، این عین الیقین. اما از این بالاتر اینه که اصلا با وجود او من نمیخوام باشم، میخوام او باشه. دوتایی من میخوام یکی باشیم. این مرحله حق الیقین. بعد مثال زدن، گفتن گاهی آدم آتش رو ندیده ولی از آثارش پی به آتش میبره، فرمول هایی داره که اثبات میکنه آتشی انرژی وجود داره. گاهی نه، داره میبینه شعله آتش رو داره میبینه، گاهی در آتش داره میسوزه. این سه مرحله از علم آگاهی، اونی که با فرمول استدلال آتش رو مییابد و علم با آتش پیدا میکنه، اونی را هم که شعله آتش رو با چشمش میبینه، اونی هم که تو آتش افتاده و میسوزه، هر سه آتش رو یقین دارن، علم دارن. ما به ائمه علیهم السلام عرض می‌داریم شما خزان علمی. اینا به مرحله حق الیقین رسیدن، یعنی به مرحله رسیدن که دیگه خودشون نیستن، فقط خداشون هست. پیغمبر خودش نمی‌بینه، خدای پیغمبر. فاطمه زهرا سلام الله علیها رمز این که گفته می‌شود پیغمبر در موردش این مدال بالا رو میده که ان الله یغضب لغضبها و یرضا لرضاها. خدا با خوشنودی فاطمه خوشنوده و با غضب فاطمه خشمگینه. خب این که خشمش خشم خداست معلوم میشه خودی نداره دیگه، اصلا خودش نیست. اگر فاطمه غضب کرد، خدای فاطمه داره غضب میکنه، خود فاطمه نیست. فاطمه این نیست، فاطمه این نیست، فقط اوست. و اگر کسی او شد، علم او، قدرت او، جلال او، جمال او، جود او، کرم او، هر چی داره به این میده دیگه. اگه تو نیستی منم، من با همه صفاتم هستم، بخلی که نداره که، هر چی داره همینه. اگر کسی از خود فارغ شد و به مرحله حق و یقین رسید و آتش محبت خدا او را سوزند، محبت آتشی که غیر دوست هرچی هست می سوزانه، حتی خودش رو می سوزانه، خود محب را می سوزانه، میگه فقط او باشد، غیر او باید بسوزن و می سوزانه و مخترق می شه. این یک حقیقتی که اگر کسی به اون مرحله رسید، دیگه علمش محدود به این علوم اکتسابی که نیست، این اونه، اونم اینه، اصلا اینی نمونده که هرچی هست اونه. در این مرحله است که علم علم الهی میشه، علم علم بیکران میشه، علم علم محیط میشه و علم یک نوع حضور میشه. نه که هر جا آدم رو بیاره اونجا خدا هست، اینما تو ولو فسمه وجه الله، همه جا خدا هست. خدا احاطه وجودی دارد، احاطه شهودی دارد. اگر محبوبی اونچنان خدا را دوست می داشت که به مرحله حق الیقین رسید، از بود خودش رنگ برد، گفت خدایا من نمیخوام باشم، منو بگیر، هرچی هستی خودت باش. اگه خودش رو تسلیم کرد و خدا هم او رو گرفت، یه چی ازش باقی نمونده دیگه، هرچی داشت خدا گرفت. اگه هرچی داشت خدا گرفت دیگه، حالا هم شده مطر علم خدا. یعنی علم داره ولی علم خودش که نیست. این که شما میبینید قرآن گاهی علم غیب رو از پیغمبر نفی میکنه، گاهی اثبات میکنه، مال اینه که مال خودش نیست. اصلا خودی ندارد که تا علم داشته باشه. من این نیستم. قل انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اصلا من این نیستم تا مالک چیزی باشه. هیچ ندارم. اگر به این مرحله رسی دیگه مخزن میشه. اگر دیگران علمی دارن از این میگیرن، از این میگیرن، یعنی از خدا این میگیرن. این حالا شده راه خدا، حالا شده واسطه خدا و خلق، چون نیست واسطه اش قرار دادن. من در جلسه گذشته شاید عرض کردم، ما حالا انشاءالله میرسیم در همون زیارت جامعه و اعمه از میکنیم انتم و صراط الاقوام، شما راهی، نه راه نمایی، اصلا راهی. راه مسافر رو معطل نمی کنه. اگه بنابود معطل بکنه مقصد بود. راه برای اینه که برسونه دیگه، و راه را مقصد ترسیم میکنه، نه خود راه راه میشه، مقصد راه رو ترسیم میکنه. اینه که ما به حضرات ائمه علیهم السلام خطاب میکنیم شما خزان علمی، نه که به مرحله حق و یقین رسیدن و سوختن و خدا هم سوزان اینها رو به هیچی ازشون باقی نمون، هرچی داشتم خدا قبول کرد، هیچی براشون باقی نمون. این از که که به اینا نگاه بکنن دیگه جز خدا نمیبینن. علمشون علم خدا، قدرتشون قدرت خدا، کرمشون کرم خدا، جودشون جود خدا، هدایتشون هدایت خدا، هرچی دارن مال خدا و نشانهای خدا رو در وجود اینها ما میبینیم، در زندگی اینها ما میبینیم. به این کیفیت اینا شدن خزان علم. و اگر ما به خزان علم راه پیدا بکنیم، باید یه تنخیتی در ما هم باشه، آهسته آهسته یواش یواش خدا ما رو بسوزانه، ذوب بشیم، ما هم به مرحله برسیم که دیگه خودی نداشته باشیم، تا اذیت نشیم. تمام بدبختی هم مال اینه که ما هستیم، که ما نبودیم گرفتاری نداشتیم. این نبود رو میشه به دست اون وقتی که بقاء بالله میشه، ثناء بالله، بقاء بالله دنبالشه. اگر کسی خودش رو به خدا داد، خدا هم خودش رو به او میده. باقیه که خدای او باقیه، نه خود او باقیه. دیگه او به خدا نیست. کسی به او نگاه بکند غیر خدا رو نمیده. همین رسیدن به اون مخزن، اون راه میخواد، راه سوختن، راه فدا شدن، راه تمام شدن، راه نیست شدن، تا حق گشتن. بین انسان و هستی یک قدم هست و اون این هست که خودش رو نیست بکنن تا حق بشن. یه حدیثی از امام مجتبی با عنوان روز عید هدیه مجلس زیارت جامعه همون بکنیم، حضرت مجتبی علیه السلام فرمودن یبن آدم، پسر آدم، انت فی حدم عمرک منذ سقطت من بطن امک، از اون روزی که از مرحله جنین به این عالم آمدی علت دوام در حال حدم عمرت هستی. آدم عمر میکنه یعنی چی؟ یعنی مرتب داره عمرش رو از دست میده. عمر کردن در واقع عمر از دست دادنه. پسر آدم علت دوام عمرت رو داری محدوم منهدم میکنی از بین میبری. پس از اونچه که در پیشت هست برای اونچه که در پیش داری چیزی عهد کن. بعد یک قانون کلی رو آموزش داد که مشخص مؤمن و کافر هست بیان فرمودن. فرمودن المؤمن یتزود زاد با رازا یتزود و الکافر یتمتع. مؤمن ذخیره میکنه، تمام عمرش رو میده به صاحب عمر، میگه هیچی پیش خودم دیگه نمیدارم، هرچی دارم از من بگیر، اگه دست میکنه میده به او، اگه احسان میکنه میده به او، اگه کار میکنه میده به او، هرچی داره میده به او، یتزود ذخیره میکنه. اما کافر یتمتع، کافر دنبال لذتگراییه، او هرچی داره فکر میکنه مال خودشه و خودش خودسر میتونه ازش استفاده کنه، لذا متخصص میشه، عالم میشه، فارغ التحصیل میشه، به مدارجی میرسه، خودش رو نمایش میده، تو رسانه ها مطرح میشه، اینجا و اونجا خود نمایی میکنه، یتمتع، این داره تمتع میکنه، داره بهره میبره، فکر میکنه خودش مال خودشه، لذا دارایش برای خودش میخواد، عالم را برای خودش میخواد، دین را برای خودش میخواد، علم را برای خودش میخواد، همه چی رو فدای خودش کرده و به جایی میرسد که حاضر تمام عالم نباشه خودش باشه. این تمتع میکنه، دنبال لذت بشه، نه که خودش رو میبینه، همه چی رو میخواد فدای خودش بکنه. اما مؤمن نه، مؤمن یه تذر و مؤمن ذخیره سازی میکنه. چی جوری ذخیره سازی میکنه؟ او با خدا معامله میکنه دیگه، میگه خدایا مرا بگی با اون چه از من میگیری خودت با آهسته آهسته ذوق میشه در محبت خدا، تو جایی میرسه که هیچ دیگه ازش نمیمانه، اونجا که هیچ ازش نمیماند مرحله حق و یقینه. اگر به مرحله حق و یقین رسید دیگه چشم الهی پیدا میکنه، همه جای عالم رو میبینه، باطن ها رو میبینه، گذشته ها رو میبینه، آینده ها رو میبینه. کلا لو تعلمون علم الیقین لا ترون الجحیم ثم لترون عین الیقین ثم لتسالون یومئذین عن النعیم. اون مرد گذاخته رو که رسول اکرم در مسجد دیدن و گفتن که کیف اصبحت، چجور صبح کردی؟ از کرد در حال یقین صبح کردن. از اصلا میزن هر ادعایی نشانه علامتی داره، تو که میگی در حال یقین صبح کردی با چه نشانه ما به دنیا جید؟ از کرد همونی که دیگه خواب رو از من رو بوده و روزا هم رغبتی به دنیا و قضا و اینا ندارم، همه رغبتم رو بجا و گفت من الان شهیق جهنم رو با گوشم میشنم و نعمتهای بهش را میبینم و اگر اجازه هم بدید میگم بهشتی ها کی هم به جهنم یا کی. خب این چشمش باز شده، چطور چشمش باز شده؟ برای اینکه خودش نیست، محبوبش داره میبینه، معشوقش داره میبینه، علم و علم اونه نه علم خودشه، همه چیزش رو به او داده، او هم همه چی رو در اختیار این قرار داده، اصلا دوتاشون یکی هم دوتا نیستن. لذا علم ائمه علم خودشون نیست، حق و یقینه، به مرحله فنا رسیدن، در مرحله فنا زندگی کردن، هیچ وقت هم نجات نداشتن، هرچی رو خواستن ببینن میدیدن، هرچی رو خواستن بشود میشده، چون خواست خودشون نبوده که مشیت خدای خودشون بوده و در برابر اراده خداوند متعال هم هیچ مانعی وجود نداشت. کوکوان علم و منتحل حلم و دیگر صفاتی که ما در این بزرگان شناسایی میکنیم و میبینیم در این صفت نازدگی دارن، منتحل حلم. حلم به معنی عقل هست و حلم به معنی متانت و تأمی هست، زود تصمیم نگرفتن، زود حرف نزدن، زود قضاوت نکردن، زود عکس العمل نشون ندادن، زود پاسخ نگفتن تعنی ضد عجله منتهله، حالا یا خود عقله یا لازمه عقله. اگر انسان عاقل بود کار را در جای خودش انجام میده، در جایی که نباید حرف بزنند حرف نمیزنند، در جایی که نباید عصبانی بشود عصبانی نمیشود، عاقبت کار را میبینه، نتیجه کار را میبینه. اگه کار نتیجه داشت انجام میده، اگر نتیجه نداشت انجام نمیده. حلیم اینه، هم در مورد انبیا قرآن به حلم ستوده، در مورد ابراهیم خلیل دارد انه حلیم اواه، ابراهیم دارای حلم بود در این حال اهل آه بود، ضمن اینکه گداز داشت، سوز داشت، دل پرشعله ای داشت، در این حال حلیم بود. این خیلی عجیبه ها، آدم در این اشتعال آرام باشه، ضمن اینکه مشتعل شعله درونش برافروخته است، در این حال آرامش داره، عاقبت کار رو همیشه میسنجه. این سوختن هم رو بیقرار نکرده، قشنگ میسوزه، آرام میسوزه. لحلیمون اواق، این حلم رو حضرت رضا سلام الله علیه دارد که سابقا انبیاء بنی اسرائیل کسی رو عابد نمیدانستن مگر اینکه قبلا حلیمش میدانستن. تا کسی حلیم نباشه نمیتونه عابد باشه. شیطان همیشه انسان رو تحریک میکنه، العجلتو من الشیطان، شتاب، شتاب زده عمل کردن، زود از کوره در رفتن، تحریکات شیطان. عقل که مولا داره در اختیار شیطان قرار نمیگیره. آدمی که زود به زود بی جا عصبانی میشه، زود فحش میده، زود عکس العمل نشون میده، این حاکمیت شیطانه. عبد خدا محکوم شیطان نیست. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، شیطان بندگان من تحت سلطه تو قرار نمیگیرن. هر جا انسان کار شیطانی کرد در اون حال ولایت خدا ازش برداشته شده و متولی شیطانه، پناه با خدا میبره. ما چقدر از عمرمون تحت تولیت شیطانه؟ چرا از ولایت خدا دور میریم؟ چرا خدا متولی ما نیست در همه آنات و عمرمون؟ و منتهى الحلم، این حلمی که اینقدر ارزش دارد که انسان عبد نمیشه، عابد نمیشه مگر اینکه حلیم باشد، این حلم در اعلا درجه اش در ائمه معصومون علیهم السلام به چشم میخورد. به پیغمبر خدا عرض کردند یا رسول الله، شما گاهی عصبانی میشوید و در حال عصبانیت مطالبی از زبان شما صادر میشه، آیا مجازی ما که زندگی شما را ثبت میکنیم و داریم به تاریخ میسپاریم به صورت نواز، مجازیم خشم شما را هم بنویسیم یا نه؟ حضرت فرمودند بله، خشم ما را هم بنویسید، زیرا ما برای خود خشم نمیکنیم. در مورد حضرت موسی کلیم قرآن کریم دارد ولما فکت عن موسی الغضب، وقتی غضب از موسی ساکت شد. سکوت مال آدم عاقل، سکون مال جمادات. معلوم میشه غضب موسی روی حسابه، جایی که خدا میگه عصبانی باش عصبانی میشه. این غضب قدرت دفاعیه دیگه، غیرت قدرت دفاعیه و مسئولیت میاره برای انسان. پیغمبر فرمودن من هر موقع عصبانی میشم اونجا باید عصبانی میشم. اینجور نیست که شیطان تحریکم کرده باشه، اونجا جای عصبانیه ده. یکی از مدرسین وارسته ما آزادش رو نقم کردن، پدرم یک جا استخاره کردند و بعد از استخارم دیدیم یک حالت خشمی به خودشون گرفتن و به طرف یک اخمی کردند و عصبانی شدند. بعد با همون عصبانیت معلوم شد که تربیت شد طرف. این درست در جهت ساختن طرف عصبانی میشه، نه برای این که من ناراحت شدم جوش کردم به این حال برای من پیش آمد. و بی مناسبت نیست که مادر من امیر المؤمنین سلام الله علیه از حلم امیر المؤمنین هم نکته ای رو بازگو کرده باشیم که در جنگ خندق حضرت امیر علیه السلام تنها قهرمانی بود که داوطلب به میدان عمرو بن عبدود رفت، لشکر اسلام در حالت ضعف بودند، دور شهرشون رو خندق کرده بودند که نیروهای مهاجم با عده و عده ای که برابری با اینا ندارد وارد حریمشون نشه. در این حال به قدری غرور و اقتدار در اونها بود که یک قهرمان بسیار خطرناکی از اون سوی کانال به این سوی کانال پرش کرد و آمد در نهایت غرور و تبختر مبارز خواست. همه مرعوب بودن، کسی نمیتونست نفس بکشه. حضرت امیر داوطلب شد برود و با درگیر بشه. رفت و صحنه بسیار سرنوشت ساز و خطرناکی هم بود، یعنی سرنوشت موت و حیات جامعه اسلامی بود. در این شرایط با یک ضربت حریف رو از پا در آورد. وقتی از عصر ساقط شد روی سینه‌اش قرار گرفت، هر دو لشکر تماشا میکردن و لحظات سرنوشت ساز رو پی میگرفتن. ناگهان دیدن که حضرت امیر حریف خودش رو رها کرد، کنار کشید. همه مسلمان ها ناراحت شدن، دشمن هم امیدوار شد که ممکنه اون نجات پیدا بکنه. بعد از آناتی لحظاتی برگشتن و حریف رو کشید. از حضرت امیر پرسیدن که در اون لحظات حساسی که در هیچ جنگی، هیچ سیاست جنگی اجازه نمیده که انسان خطر رو که حالا در چنگش مهار کرده این خطر رو رها کنه، چطور شما رها کردید؟ فرمود در اون حال آب دهن به روی من انداخت و به مادر من ناسزا گفت و من ناراحت شدم تا مطمئن نشدم که برای خدا تیر میزنم، برای خدا شمشیر میزنم، نخواستم باش برخورد بکنم. کنار رفتم، آرام گرفتم، مأموریت الهی رو به ذهنم آوردم و 100% برای اجرای مأموریت خدا من این کار رو کردم، برای نفسم این کار رو نکردم. اینو میگن هیل. در اون شرایطی که دیگه انسان باید ناراحت بشه، باید غضب بکنه، غضبش او رو وادار به کاری، به حرفی نمیکنه، بلکه عاقبت کار رو همیشه میسنجه. همین امام مجتبی علیه السلام مرد شامی آمد و ناسزاش گفت. حضرت گوش کردن، اکثر عمل نشون ندادن. بعد که او دیگه عقدش رو خالی کرد، حضرت همونن من احساس میکنم شما مرد غریبی هستید، تازه به این شهر وارد شدید، اینجا کسی ندارید، منزل ما آماده است و از شما پذیرایی میکنیم و حاضریم که شما رو به منزلمون ببریم اگر امکاناتی خواسته باشید در اختیارتون قرار بدید. مردی نگاهی کرد، خجالت کشید. الله اعلم حیث و یجعل و رسالت تا ها دشمن ترین فرد بودم که به سراغ شما آمده بودم، ولی حالا احساس میکنم جز دوستان صدیق شما هستم. برگشت. در روایت دارد بر این که اگر کسی رو عقل کردید پشیمان شدید، بهتر از این است که کیفرش کنید و پشیمان بشید. اگه عقل کردید چیزی از دستتون نرفت، اما اگه ناسزا گفتید، ادب خودتون رو از دست دادید، حرمت رو شکستید، دیگه بعد قابل جبران نیست. آبرویی کسی رو بردید قابل جبران نیست. لذا اگر تحمل کردید و گذشت کردید بعد هم پشیمان شدید، فوت نشده. فوش دادن بازم میشه فوش داد، اقدام کردن بازم میشه اقدام کرد. اما اگر کار نابجایی کردید، به حیثیت عبودیت خودتون دست نزدید، ممکن انسان گاهی یه کاری بکنه، خدا دیگه نفس اندازه، میگه تو بنده بی رعایتی هستی، تو بنده غافلی هستی، حریم من رو رعایت نمی کنی، برو دیگه قبولت نمی کنم. گاه بعضی از حرکات شتاب زده انسان رو از خدا جدا میکنه، اونو دیگه نمیشه کارش کرد. دزا هر جز صفات برجسته ایست که در بندگی خدا این توفانهایی که در زندگی انواع توفانها به سراغ انسان میان، گاه انسان ضعف با مایه عصبانیتش میشه، گاهی قدرت مایی عصبانیتش میشه، گاهی از فقر داره منفجر میشه، گاهی از موقعیت علمی داره منفجر میشه، توقع پیدا کرده، تحملش کم شده. آدم رو علم پرتوقع میکنه، آدم تخصص پیدا میکنه، آدم یه فنی رو یه حرفه‌ای رو بیشتر از دیگران میدونه، خواه ناخواه یه توقعاتی براش پیش آمده، چون توقع داره یه احترامش نکردن عصبانی میشه. اگه بهش بد گفتن زود عکس العمل نشون میده، نمره کم میکنه، میخواد یه کاری بکنه که طرف رو ضایع بکنه، یعنی همه کم ظرفیتیه دیگه. و اگر انسان صفت حلم رو که در ائمه علیهم السلام مشاهده میکنه، شما انشاءالله به مرحله حق الیقین میرسید. اون جایی که امام زمانتون هست شما دیگه نخواهید، سعی بکنید اونقدر دوستش داشته باشید که خودش بشید. اگه خودش شدید درش حلم میبینید، شما هم حلم بشید، نه حلم بشید، منتهی حلم بشید، خود حلم بشید، دریا بشید، به این زودی ها دگرگون نشید و به این زودی ها ایجاد خطر برای دیگران و خودتون ننمایید و منتهی حلم. البته میشه تمرین کرد، اگه حلیمم نیستید خودتون رو تلقین بکنید که من حلم دارم، میتونم خودم رو کنترل بکنم. آماده باشید تو فوش بشنوید، آماده باشید که حرف بگید و کسی به حرفتون اعتنا نکند. اگر این آمادگی رو از قبل داشتید، بعدها که پیش آمد تحمل میکنید و بعد با تمرین میشه برای شما صفت و سجیه. از این گذشته اگه همیشه شما خودتون رو پیش محبوبتون ببینید، اگه پیش امام زمان از این کسی به شما فحش بده ناراحت میشید؟ اونو بیشتر ببینید یا طرفی که به شما فحش شده؟ ما در این زیارت ها داریم میرسیم به منتهی، یعنی به خود او رسیده ایم، در محضر خود او هستیم. خواه نخواه کنترل برای ما خیلی آسان با خواهد بود، اونجایی که یه پناهی مثل امامی که زیارتش کردیم، خودمون رو در کنارش، در سایهش، در پرتو عنایتش داریم میبینیم. اون وقت یه به حلم رسیدن که مشکل نیست، به منتهای حلم باید برساند خودش رو، کسی که ظاهر امامیست که اون امام منتهی حلم است. و اصول الکرم که انشاءالله در جلسه بعد موضوع صحبتمون باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.